ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد خبرهای کشته شدن دو رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان، واکنش وزیر خارجه امریکا به برخوردها بین مظاهره کنندگان در عراق و مطالب دیگر. برنامه هفتوار انتخابات را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی چمتال ولایت بلخ خبر داده است. مقام های محلی ولایت خوست می گویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند امریکا در این ولایت تحقیق می کنند. و وزیر خارجه ایالات متحده می گوید واشنگتن از خشونت در برابر معترضان در شهر نجف عراق خشمگین است. تفصیل خبرها. قلوردوی 209 شاهین می گوید ملا جابر ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی چمتال ولایت بلخ با 6 تن از همراهانش در حمله هوایی کشته شده است. این قلوردو امروز در خبرنامه گفت که این حمله هوایی دیشب در ولسوالی چمتال اجرا شده است. در خبرنامه گفته شده است که شماری از قریه ها نیز در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتن. مقام های محلی ولایت خوست می گویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند امریکا در این ولایت تحقیق می کنند. مجله نیوزویک و شمار دیگر از رسانه های امریکایی گزارش دادند که مارک فریریکس 57 ساله قراردادی امریکایی به روز جمعه گذشته در ولایت خوست توسط شبکه حقانی ربوده شده است. طالب منگل سخنگوی والی خوست با اشاره به گزارش این رسانه ها به رادیو آزادی چنین گفت:
ما همچنین گزارش ها را شنیده ایم، اما در این مورد هیچ معلومات نداریم. ارگان های امنیتی و کشفی ما معلومات جمع آوری می کنند که آیا این واقعه رخ داده یا صرف یک آواز است.
در همین حال یک مقام امنیتی افغان که از او نام گرفته نشده به خبرگزاری فرانسه گفته که یک عضو پیشین نیروی بحری امریکا که در افغانستان کار میکرد هفته گذشته در ولایت خوست اختطاف شده است. طالبان به این خبرگزاری گفتند در این باره معلومات ندارند. وزارت خارجه امریکا گفته است که از این گزارش آگاهی دارد، اما از تبصره بیشتر خودداری کرده. مقام ها می گویند که در نتیجه رویدادهای جداگانه یک دختر و دو زن در ولایت سرپل جان باختند. غلام جیلانی ابوبکر قماندان امنیه ولایت سرپل ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت:
با تاسف دمو ساحه پنشیر اون مرز از بین طالبا و پوسته های ما در فیرای پراگنده یک خانم سنش به سن 17 ساله به اسم فرزانه به شهادت رسیده.
آقای ابوبکر افزود که یک زن در قریه بیشباغ مرکز ولایت سرپل در اثر لتوکوب جان داده است. به گفته او جسد یک زن دیگر در منطقه کرک عربیا یافت شده است. قماندان امنیه سرپل گفت تحقیقات در مورد این رویدادها ادامه دارد. از آغاز سال 1398 خورشیدی تا کنون این نهمین مورد قتل زنان در ولایت سرپل است که در ریاست امور زنان این ولایت ثبت شده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن به خاطر خشونت علیه معترضان در شهر نجف عراق خشمگین است. آقای پامپیو از بغداد خواسته است به شکایت‌های مشروع معترضان رسیدگی کند و این را به روز پنجشنبه یک روز پس از آن گفت که دست کم 8 معترض عراقی در شهر نجف کشته شدند. این افراد زمان کشته شدند که هواداران مقتدا صدر، یک مولای پرنفوذ شیعه، به یک کمپ تظاهرکنندگان ضد حکومت در این شهر هجوم برد تا این کمپ را از وجود آنها پاکسازی کنند. مقتدا صدر که در آغاز از تظاهرکنندگان ضد حکومت عراق حمایت میکرد، چند روز پیش راهش را از آنها جدا کرد و حمایت خود را از گزینش محمد توفیق علوی به حیث صدر اعظم عراق ابراز کرد. این مولای شیعه که در گذشته گفته بود مخالف مداخله های خارجی در عراق است، در ماه های اخیر در یک صف با احزابی که از حمایت تهران برخوردارند قرار گرفته است. ایران بر بسیاری از شیعه های عراق نفوذ فراوان دارد و از گروه های قوی شبه نظامیان در این کشور حمایت می کند. رویداد خونین اخیر در شهر نجف تازه ترین مورد خشونت ها در جریان تظاهرات است که چندین ماه به این سو بر ضد حکومت عراق در آن کشور ادامه دارد. یک طیاره مسافربری ایربس A320 با 172 سرنشین در پایگاه هوایی حمیمیم پس از آن نشست اضطراری کرد که نزدیک بود مورد اصابت راکت نیروهای مدافع هوایی سوریه قرار گیرد. در این پایگاه هوایی سوریه نظامیان روسیه مستقر هستند. خبرگزاری های روسیه از ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع این کشور نقل کرده که گفته است قوای سوری تلاش داشتند تا حمله اسرائیل را در نزدیکی دمشق دفع کنند. به گفته او پس از ساعت 2 بامداد جت‌های F-16 اسرائیلی بدون آنکه حریم هوایی سوریه را نقض کنند 8 راکت را به سوی محله‌های دمشق پرتاب کردند. هنوز گفته نشده که این طیاره مسافربری مربوط کدام خطوط هوایی است. و کلاوس یوهانیس رئیس جمهور رومانیا از لودویچ اوربان صدر اعظم این کشور که کارش به پایان رسیده خواسته است که حکومت جدید را تشکیل دهد. یوهانیس این خواست را به روز پنجشنبه یک روز پس از آن مطرح کرد که پارلمان رومانیا به حکومت اقلیت راست میانه اوربان رای عدم اعتماد داد و در نتیجه این حکومت از هم پاشید. این رأی‌گیری از سوی حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات و حزب هنگری تبار پیشنهاد شده بود. اوربان و یوهانیس هر دو گفتند خواستار برگزاری انتخابات زودرس هستند. رئیس جمهور در رومانیا در صورت می تواند پارلمان را منحل کند که دوبار تلاش برای ایجاد حکومت جدید ظرف 60 روز به ناکامی انجامد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نظر به گزارش ها دو رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان به قتل رسیدند. افزایش مشکلات امنیتی در شمال افغانستان مردم را نگران ساخته است. در مسائل جهانی وزیر خارجه آمریکا در رابطه با برخوردها بین مظاهره کنندگان در عراق که سبب تلفات هم شده است ابراز نگرانی کرده است. مشکلات معتادان در سرمای زمستان در ولایت فرا. نشیه های بسیار قدیمی افغانستان در کتابخانه عامه بدخشان جمع کرده شدند. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص انتخابات را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان پاکستان ادعا کردند که یک عضو رهبری این گروه از سوی نیروهای تحت حمایت آمریکا کشته شده است. فرد کشته شده پیش از این معاون این گروه نیز بوده است. طالبان پاکستان به گونه رسمی درباره محل کشته شدن این عضو خود چیز نگفته، اما برخی منابع به رسانه ها گفتند که این رویداد در کابل رخ داده است. نصرت پارسا گزارش میدهد.
طالبان پاکستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که شیخ خالد حقانی عضو شورای رهبری این گروه همراه با یک دوستش به نام قاری سیف‌الله از سوی نیروهای تحت حمایت آمریکا کشته شدند. نیروهای آمریکایی تا حال در مورد اظهار نظر نکردند. بر اساس این اعلامیه این دو تن در 31 ماه جنوری کشته شدند و شیخ خالد پیش از این معاون طالبان پاکستان بوده است. همچنان گفته شده که این دو تن پیش از این از ولایت پکتیکا به کابل رفته بودند. طالبان پاکستان گفته که اجساد کشته شدگان در ولایت کنر به خاک سپرده شده است. ملک حبیب از باشندگان ولسوالی شلتن ولایت کنر به رادیو آزادی گفت چند روز قبل دو جسد به قریه چوگام آورده شده بودند و در نزدیک خط دیوران به خاک سپرده شدند. آقای حبیب به رادیو آزادی گفت
بودا معلومات داده بود که دو کسان پاکستانی دی آقا مرشوی دی دا در منزل از برای که پاکستانی دی که خوستی دی آقاولی دی پاکستان سرسان سرانی دی در علاقه سرسانی دی و در علاقه
برخی رسانه ها گزارش دادند که این دو تن بر اساس دستور رهبری خود برای یک دیدار پنهانی به کابل رفته بودند. مشخص نشدند که این دیدار با چه کسانی بوده است. شهید خالد حقانی که پیش از این معاون گروه طالبان پاکستان نیز بوده، پیش از این در سال 2014 به دست داشتن در حمله بالای یک مکتب در پشاور پاکستان متهم شده بود. حمله‌ای که در آن بیش از 150 تن کشته شده بودند. بیشتر کشته شدگان دانش آموز.
شنوندگان گرامی، نظر به مشکلات تکنیکی به صحبت نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی قطع شد. ببینیم که اگر دوباره ارتباط قرار برقرار نباشه که گزارش به نشر بسپاریم. خب باز اگر
پیش از این معاون گروه طالبان پاکستان نیز بوده است، پیش از این در سال 2014 بعد از داشتن در حمله بالای یک مکتب در پشاور پاکستان متهم شده بود. مقام های افغان تا حال در مورد اظهار نظر نکردند. تماس رادیو آزادی با سخنگویان وزارت داخله و پلیس کابل برقرار شد، اما آنها در مورد چیزی نگفتند. طالبان افغان نیز در مورد اظهار بی‌خبری کردند. در همین حال یک منبع امنیتی در کابل که نخواست در گزارش از اونام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت هفته گذشته دو جسد در منطقه بادامباغ کابل در از یک موتر کرولا پیدا شده بود که تذکره ولایت ننگرهار را با خود داشتند. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود با گزارش در مورد این که طالبان پاکستان ادعا کردند که یک عضو رهبری این گروه از سوی نیروهای تحت حمایت آمریکا کشته شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شدت ناامنی ها در برخی ولایات شمال افغانستان باعث افزایش نگرانی های شدید مقامات امنیتی و باشندگان این مناطق شده است. قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می گوید برای بهبود وضع امنیتی در ولسوالی های دورافتاده ولایت ناامن شمال، تجربه جدید را روی دست گرفته و روند جلب و جذب نیروها را به اردوی محلی آغاز کرده است. تا کنون حدود 1500 تن جذب این نیروها شده و 400 تن آنها برای جنگ در برابر مخالفین به ساحات ناامن فرستاده شدند. مجیب حبیبزای از ولایت بلخ گزارش می دهد.
مقامات امنیتی در زون شمال افغانستان میگویند که برای تامین امنیت بهتر در ولایت‌های شمال کشور، صدها نیروی تازه نفس را در چوکات اردوی محلی جذب کرده‌اند. حنیف رضایی، سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در زون شمال کشور میگوید که این نیروها از میان افراد محلی ولسوالی‌ها در زون شمال افغانستان جذب شده‌اند و بعد از آموزش‌های نظامی دوباره برای تامین امنیت ساحات مسکونیشان فرستاده خواهند شد. حنیف رضایی، سخنگوی قلوردوی 209 شاهین، در این باره به رادیو آزادی گفت:
اینا یک دوره نظامی رستری کردن و بعد دوباره در محلشان اینا تحت نظر فرمانده های اردوی ملی استخدام میشن که هم در چوکات اردوی ملی هستن و هم منظم هستن و هم از خود محل هستن، آشنایی با مو کاراکتر و با مو ارتباطات اجتماعی محل داره و خیلی خوب نتیجه دادن.
مقامات قلوردوی 209 شاهین میگن که 1440 نیروی اردوی محلی در 12 توله نظامی به این مرکز جذب شدند و تا کنون بیش از 400 نیرو پس از 6 ماه آموزش نظامی برای تامین امنیت به برخی از ولسوالی های ولایت های شمال فرستاده شدند. به گفته سخنگوی این قلوردو، نیروهای اردوی محلی عملا در ولسوالی های روی دواب ولایت سمنگان، مرکز ولایت جوزجان و ولسوالی سوزمقلی ولایت سرپل در برابر مخالفین مسلح دولت می جنگند و به دلیل آشنایی این نیروها با این محلات، فعالیتشان در تامین امنیت این ولایت ها مؤثر واقع شده است. با این حال آگاهان سیاسی و نظامی به این باورند که اردوی محلی در صورت برای تامین امنیت ولسوالی ها مؤثر واقع می شود که نیروهای آنها از میان جنگجویان سابق جهادی و یا هم طالبان تسلیم شده به دولت نباشند. ادیب قیاسی، یکی از این آگاهان:
اردوی محلی در صورت میتونه مؤثر واقع شود که افرادی که به او جذب میشن قبلا در صفوف مجاهدین و افراد تفنگدار و گروه داعش طالب نجنگیده باشند، در رأس از اینا افراد تخصصی و همچنان رهبریت از اینا را مرکز بکنند.
بر بنیاد معلومات قلوردوی شاهین که قرار است بیش از 1500 نیروی تازه نفسی دیگر نیز در چوکات اردوی محلی در ولایت‌های بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل و سمنگان جذب شوند که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز و به گونه دائمی فعالیت خواهند داشت. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به نشر این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می کنیم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خشونت علیه معترضان در عراق را محکوم کرد و از بغداد خواست تا به تقاضاهای مشروع معترضان پاسخ مثبت بدهد. در جریان تظاهرات روز چهارشنبه میان هواداران مقتدی الصدر روحانی ارشد عراق و معترضان ضد حکومت 8 تن کشته شدند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و در استودیو با من است. بیاین که از فرشته جان اول امید سوال کنیم که واکنش دقیق پامپیو به این حوادث در عراق که منجر به کشته شدن معترضان شده چی بوده؟
عباس صاحب، نخست سلام به شما و کسایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند. واشنگتن ناراحتی خود را در رابطه به درگیری آخر میان معترضان و هواداران مقتدی الصدر روحانی ارشد عراق ابراز کرده و کشته شدن معترضان در این رویداد محکوم کرده. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز با نشر اعلامیه در این مورد گفت که واشنگتن به خاطر کشته شدن معترضان در شهر نجف عراق خشمگین است. او از بغداد خواست تا با عاملان حمله به معترضان برخورد جدی کند و همچنان به خواستهای مشروع معترضان پاسخ مثبت بدهد. آقای پامپیو در اعلامیه از عراق خواسته تا هر چه زودتر در راستای پاسخگو قرار دادن گروه های شبه نظامی که آن را اوباش و خودسر خوانده در نجف و سایر شهرها گام های فوری هم برداره. شمار از هواداران مقتدی الصدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق روز چهارشنبه بالای یک کمپ معترضان ضد حکومتی در شهر نجف حمله کردند که در نتیجه 8 معترض در آن جانهایشان را از دست دادند.
خب دلیل تظاهرات در عراق چیست و این تظاهرات از چه زمان شروع شده؟
اعتراضات در عراق از اوایل نوامبر 2019 آغاز شد. معترضان دارن به خاطر فساد، پایین آمدن سطح زندگی مردم و نفوذ خارجی ها در آن کشور خواهان استعفای مقام های بلندپایه دولتی کشورشان شدن. این اعتراضات در عراق به خشونت گرایید و باعث شد تا صدها تن جانهایشان را در آن از دست بدن. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه دیروز خود شمار کشته شده ها در اعتراضات اخیر در عراق را 600 تن و زخمی ها را هزارها تن خوانده. ایره هم باید یادآور شوم که مقتدی الصدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق در ابتدا از اعتراضهای ضد حکومتی حمایت میکرد، اما طی چند روز گذشته با معترضان ابراز مخالفت کرده و از محمد توفیق علوی که به تازگی صدر اعظم عراق تعیین شده پشتیبانی خود اعلان کرده.
خب یک سوال دیگه که پیدا میشه که به خاطر رفع از تظاهرات حکومت عراق چی اقدامی را کرده که مظاهره کنندگان قانع بسازه؟
عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشین عراق در ماه نوامبر 2019 میلادی در میان اعتراضات شدید در کشورش استعفا داد. برهام سالی رئیس جمهور عراق در اوایل ماه فوریه محمد توفیق علوی را به عنوان صدر اعظم کشور تعیین کرد و ابراز امیدواری کرد تا به بنبست سیاسی در عراق خاتمه ببخشد و قرار است آقای علوی تا زمان برگزاری انتخابات زودنگام عراق اداره کنه و او یک ماه فرصت داره تا حکومت جدید تشکیل بده. علوی تعهد کرده که به خواست مشروع معترضا پاسخ خواهد داد، اما ای که چه وقت او را تاله ابراز نکرده.
تشکر شنوندگان گرامی، فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده خشونت علیه معترضان در عراق محکوم کرده و از بغداد خواست است که به تقاضاهای مشروع معترضان پاسخ مثبت بدهد.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید.
به آدرس azadiweb@referl.org.
همه ساله با فرارسیدن فصل زمستان و سرما زندگی برای معتادان نیز در شهر فرا دشوار می شود. با وجود این که سالانه حدود 1000 تن معتاد توسط مسئولان صحی در ولایت فرا درمان می شوند، ولی باز هم تعدادی از معتادان می گویند مسئولان کلینیک های صحی ترک احتیاط آنها را بستری نمی کنند و در این هوای سرد زمستان در وضعیت بد آنها را در بیرون رها می کنند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
نه پای دارو، نه دست دارو، تو کن، نه خونه دارو بیشی، آن میره غلقونی شیشه، هر بسی دو تا سنگ به سرم بزن، من پایم بزن.
مریم مادر چارتف 6 سال می شود که به مواد مخدر آغشته است. او می گوید هرچند برای تداوی تصمیم گرفته که نشه را ترک کند. او چندین بار نیز برای تداویش به کلینیکای سی مراجعه کرده، ولی به گفته مریم مسئولان کلینیکای سی او را بستری نکرده است.
امروز هی سبا گیر کرده این درد. حالا میرو شفاخونه، پول داری؟ نه سبا خدا روپی چندیه با توبه میکش و پس میاخ. نه پای دارو، نه دست دارو، تو کن، نه خونه دارو بیشی، آن میره غلقونی شیشه، هر بسی دو تا سنگ به سرم بزن، من پایم بزن.
سید رامین و اشمتولا دو تن از معتادین دیگری هستند که در این هوای سرد زمستان در وضعیت بد در قلعه فریدون شهر فرا زندگی می کنند. آنان می گویند تصمیم گرفتند که مواد مخدر را ترک نمایند، ولی مسئولان سی آنها را بستری نمی کنند.
کسی را نداشتم، زمانت نداشتم، کسی را کمار باوره نداشتم برام. شفاخونه 100 بستر. میگه زمانت باید بیاری، تو را بستر نمی کنیم.
ما همه بسلمون لا اله الا الله محمد رسول الله، مقصد میخوایی که ترک کنی، مقصد حال بیشخور نمی بینیم. ما همه ضعیف مردم هستیم، غریب مردم هستیم.
عبدالشکور 26 ساله که طفل 9 ساله و نیز باوی یک جا آغشته به مواد مخدر شده، از مسئولان صحی شوکی است.
10 بار رفتم کلینیک 45 روز 20 بستر. یا میگه برو زامن بیار، یا میگه که برو یک هفته بیان جی خون بده، باز بیا خور معرفی کن. میرو باز سر هفته که دیر میشه میگه پول داری؟ نه. زامن داری؟ نه ندارم. که نداری باز یک بهانه میگیریم این کودک 9 ساله ختم. میگه کودک خب این هم باشه، خیمه باشه، خب پیرین. نه نمیگیرم. باز که میام میبرم زامن دی یا کسر میبرم، باز میگه برو بستر آماده کن. پر شده.
اما از سوی دیگر مسئولان کلینیک های ترک احتیاط ریاست سیاتامی فرا میگویند کانها در این 3 کلینیک سی امکانات پذیرش تمام معتادین فرا را ندارند. عبدالودود انوری ناظم ولایتی کلینیک های ترک احتیاط فرا میگوید که سالانه نزدیک به 1000 تن تداوی میشوند که 60% آنان دوباره مراجعه میکنند.
بین 1080 1100 نفر ما و بعضی اوقات اضافه از تارگیت هم ما تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت فرا صورت میگیره. نظر به تقاضای مردم ما متاسفانه او دیار لبس داریم.
هرچند در این اواخر مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی فرا نیز اقدام به جمع‌آوری معتادین از سطح شهر فرا کردند، اما ارقام بلندتر از 50,000 معتاد در ولایت فرا تنها با ایجاد 4 کلینیک سی کفاف رسیدگی به درمان تمام معتادین این ولایت را در یک زمان کرده نمی توانند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
شنوندگان گرامی، برنامه ولایت به ولایت از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز نشر می شود. از ساعت 2 تا 3 اسمت ساروان سر می زند به ولایت کندهار و از ساعت 3 تا 4 ظریف نظر شما را به ولایت کابل می برد. نظریات و پیشنهادات و مشکلاتتان را در مورد این ولایت با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مجموعه‌های شماری از قدیمی ترین نشریه های افغانستان در کتابخانه ولایت بدخشان گردآوری شده است. این نشریات منبع غنی تحقیقی درباره تحولات چند دهه اخیر افغانستان و مطبوعات این کشور شمرده می شود. نعمت الله احمدی نگاهی دارد به این مجموعه ها.
مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که کلکسیون روزنامه ها و مجله هایی که قدمت آن نزدیک به 1 قرن است و مربوط به ولایت های مختلف افغانستان می شود در کتابخانه عامه بدخشان به عنوان میراث های مطبوعات و فرهنگ نگهداری می شوند. این کلکسیون ها منبع خوب اطلاعات برای محققان هستند. عبدالواسی لطیفی مشاور فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان به رادیو آزادی میگوید که در میان تمامی روزنامه ها و مجله هایی که در کتابخانه اطلاعات و فرهنگ بدخشان نگهداری می شوند، جریده بدخشان با بیشترین سابقه تاریخی 74 ساله خود نیز کلکسیون شده است. با گفته لطیفی، این بسیاری از این کلکسیون ها را تحولات چند دهه گذشته دیگر ولایت افغانستان نیز نابود کرده است.
دقیقاً پنجمی حمل سال 1325 خورشیدی بود، جریده بدخشان به عنوان یک ستاره تابناک مطبوعات افغانستان در بدخشان به درخشش درآمد و سطح فهم و فرهنگ بدخشان زیر پوشش گرفت. تا قبل از تأسیس اینمی جدیده در بدخشان، تمام فرهنگیان و قلمبدستان و شاعران و نویسندگان ولایت بدخشان مضامین و مقالات و اندیشه های فکری خود را در جریده اتحاد بغلان به نشر می رسید. گردانندگان و نویسندگان بسیار زبده و نامی این اتحاد هم بدخشان ها بودند.
حکمت الله محمدی مدیر مسئول جریده بدخشان میگوید که همزمان با آغاز نشرات روزنامه بدخشان در سال 1325 کار تبادل نشریات میان بدخشان و سایر ولایات آغاز شد و تمامی نشریاتی که از آن زمان به بدخشان فرستاده شده کلکسیون شده و در کتابخانه بدخشان نگهداری می شود. به گفته محمدی، افزون بر جریده بدخشان کلکسیون دیگری روزنامه ها و مجله های افغانستان در بدخشان نیز نگهداری می شوند.
محصلین ما یا کسایی که دانشجو هستند، اونا اگر در مواردی متعددی که به مشکل مواجه می شوند و پیدا نمی کنند به تحقیق ضرورت می شوند، اونا می آیند اینجا. ما آدرسی از هر نوع موضوعاتی که باشه برشان می دیم و او مواردی که اونا ضرورت دارند به موضوعات مختلف فرهنگی اجتماعی هر نوعی که باشه می توانند که در خدمتشان است و از او استفاده بکنند و مشکلات روزمرگیشان را رفع بکنند.
در همین حال محمد عثمان ابراهیمی مدیر کتابخانه عامه بدخشان هم میگوید که بسیاری از محققان برای دریافت مطالب مورد نیازشان به این آرشیف مراجعه میکنند. به گفته آقای ابراهیمی، ماهانه تا 10 تن از محققان برای دریافت مطالب مورد نیاز خود به کلکسیون ها مراجعه میکنند.
اکثر محققین اینجا مراجعه میکنند و بعضی منابعی که ضرورت دارند اینجا استفاده میکنند و بسیار زیاد خوش هستند که از اینکه تنها دولتی بدخشان این منابع یافت میشود و دیگه اولاد از بین رفتند.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که برخی از کلکسیون ها در سالهای گذشته در اثر تحولات مختلف از بین رفتند، اما شمار زیادی از این کلکسیون ها هنوز هم در کتابخانه عامه بدخشان نگهداری میشوند و تلاش صورت گرفته است تا این آثار صدمه نبیند و به عنوان یکی از میراث های تاریخی در کتابخانه عامه بدخشان نیز نگهداری شوند.
پیام شما نظر شماست.
یکن از سربازهای ارتش افغانستان هستم از ولایت قندهار. مدت 2.5 ماه میشه چیزی افتر یا 2.5 ماه میشه اما ماش ما اولا نمیشه. نمیفهم چی را اینجا مقام های اینجا را میگویم که این میگه سری ما بالا هست، گپ از مرکز هست. ما قوس را ما نگرفته ایم، ما جدی را ما نگرفته ایم، ما دلت فعلا 16 سری را ما نگرفته ایم. این چی زیر کاسه نیم کاسه هست. تعمیر شما در مقام وزارت دفاع برسانیم. چرا این ماشا اولا نمیشه؟ ما خود مشکلات فاملی داریم، مشکلات خانه داریم.
یکی از ماجرای سرک سبز مقیم بلایت ایراد، ما مردم از تأثیر بارندگی متاثر شدیم. خانه های ما هم چپی شده، یعنی درست روان کنیم تا خانه های ما رو بررسی کنه. همه چپی میشه، همه خورد روزه ما به زیر خاک گیل میشه، زیر چپی شده. بعضی سوی رسیده و بعضی منتظیره که سوی میایه، میگن به دیگه نیه. یعنی میایه همه دور میخوره پس در میگردن میره. اگر به مشکلات مهاجرین رسیدگی نشه، همه مهاجرین تلف خواهد شد. سلام.
برادر شما از شهر جلال آباد ریاست مهاجرین، امیال از ریاست مهاجرین برآمدیم. امیر شما با تماس هستم. کدام کسایی که بلدنگ داره و تعمیر داره و دیگه داره، امیر از وا رنگس کمک میشه. کسی که زیر فقر زندگی میکنه تیزون کمک میشه و نلگانه دیگه. اینمی پیغام است رئیس دولت هم برسن، با رئیس نماینده افغانستان هم برسن. ریاست مهاجرین کسی که واسطه داره و پیسه میده و دیگه و شاب و کتاب و نمو کمک میکنه. میکنه میل اوجه نه چکن میکنه نه دیگه نه دیگه نه و عکسش میکشه نه دیگه میکنه باید که تصویرش عکسش چکنه اینجا فردا میدش اونجا میره 50 نفر 60 نفر جمع میکنه اینجا میره برش کمک داده میشه کل جنرال 90% افغانستان اساس موجود است و 90% مردم افغانستان زیر فقر زندگی میکنه اینمی باید جلو رشوه گرفته شو.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی.